أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد المعجل. خیر مقدمه عرض میکنم خدمت عزیزان که محبت فرمودند و به جلسه خودشون محفل ذکر و عرض ارادت به محضر اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیه مجمعین تشریف آوردند. امیدواریم با عنایات اون بزرگواران در این دقایق و ساعاتی که با یاد اونها با هم می نشینیم و با محبت اونها با هم سخن میگیم بهره‌های وافری در جهت تقرب الالله و نیل به قله‌های بلند کمال که اهل بیت علیهم السلام برای دوستان و شیعیانشون آرزو داشتن نصیب همه ما بشود. خدا توفیق داد مبحث که با عنوان امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف در کتاب مصباح آمده، بخشی از این رو خوندیم و مابقی او باقی موند. به آغاز صفحه 323 این کتاب رسیدیم و حالا فرازهای این رو با هم میخوانیم. چند تا فراز، شاید تقریبا قالب فرازهای این صفحه، در یک جهت و در یک سمت و سو مطالبی رو داره بیان میکنه و اون این است که در مقدمه اون جامعه نورانی سرشار از معنویت و عرفان، سرشار از صلح و دوستی، سرشار از عدالت و دادگستری و سرشار از امنیت و آسایش و سرشار از رفاه و برخورداری، اون جامعه مهدوی در آستانه تشکیل اون جامعه مهدوی، دنیا به دلیل ندانم کاری هایی که بشر با سرکشی از مکتب انبیای الهی بهش مرتکب میشه، دنیا سرشار از قتل و غارت و ظلم و بیدادگری میشه. دیگه اثری از امنیت باقی نمیمانه و ظلم و ستم فراگیر میشه. خب این رو فراوان شنیدیم در احادیث معصومین صلوات الله علیه مجمعین که در بیان جامعه ظهور وارد شده، غالبا پیش از ظهور رو با همین ویژگی ها ترسیم کردند. خب حالا اگر کسی به راستی آرزومند جامعه مهدوی است و عاشق ظهور حضرت و زندگی در زیر چتر حکومت مهدوی علیه السلام است، خب این گفت هر کسی توتی رو میخواد جور هندوستان هم باید بکشد. نمی شود کسی ذل مقدمه رو بخواد و مقدمه رو نپذیره. هر چیزی مقدماتی داره، اگر چیزی رو خواستیم مقدماتی که شرط لازم رسیدن به اون مقصد است رو هم باید پذیرفت. نباید سرباز زد، نباید بیتابی کرد و کلافگی نشون داره. دقیقاً در شرایطی که سایر انسان‌ها پورسوی امیدشون هم رو به خاموشی میره و اسیر یأس میشن، یعنی وقتی که دنیا دچار یک ظلم فراگیر میشه. حالا روایات شرایط جهان قبل از ظهور رو خوندیم و تو مجموعه صحبتهایی که راجع به حضرت ولی اثر با اونا فدا کردیم و در خدمتون هست، مجموعه اونها مراجعه کنید میشنوید مجددن اون چی که به عرضتون رسوندیم که دنیا چگونه میشود، چه درصد عظیمی از جمعیت دنیا در اثر جنگ‌های ویرانگر جهانی که به راه می‌افته و در پی او بیماری‌های در واقع مسلی که شایع میشه، قسمت اعظم جمعیت جهان از بین میره. و تصویر مخوف جامعه قبل از ظهور که نتیجه سرکشی ها و دیکتاتوری ها و سرپیچی از بندگی خداست، نتیجه دنیا طلبی و فساد است، نتیجه کنار گذاشتن راه کار دینی در زندگی دنیوی است. این پیش میاد، خیلی جامعه مخوفی است. فکر کنید اقلن دو سوم و بنابرای بعضی از روایات سه چهارم جمعیت جهان از بین بره، یعنی از هر خانواده چهار نفره سه تاشون در اثر اون بلای سرخ که جنگ است و بلای سفید که بیماری های عفونی است که بعد از جنگ در اثر فراوانی کشتارهای این جنگ های جهانی به وجود میاد، این قد جمعیت از بین رفته، یک نفر از خانواده چهار نفره باقی میمونه. او یه نفر باقی مونده چه حالی داره؟ طبیعی است که دیگه اگر کسی وصل نباشه به اندیشه الهی و به اندیشه مهدوی، همه امید خودش رو از دست میده، دیگه مایوس میشه. و این نکته بسیار زیبایی است در تفکر مهدوی توی مکتب تشیع، و اون اینه که در شرایطی که همه مردم عالم امید خودشون رو دیگه برای همیشه میخوان از دست بدن، اتفاقا انسانی که معتقد به حضرت مهدی ارواح نافداه و منتظر جامعه ظهور است، این امیدش به اوج میرسه. یعنی اون وقتی که کورسوی امید هم در بشریت خاموش میشه، امید یک انسان منتظر به اوج خودش میرسه و به شدت مسرور از این است که در آستانه ظهور واقع شده. بنابراین این نکته ها رو حالا توی جنبه های ظاهری و جنبه آفاقی بحث ما بدانیم، وقت تو جنبه انفسی بحث هم کاملا مستاق پیدا میکنه. یعنی تو ظهور باطنی هم داستان همینه، تو ظهور باطنی هم داستان همینه. یعنی این آشوب جهانی، این در واقع به هم ریختگی همه امور عالم، این که در جهان بیرون اتفاق میفته قبل از ظهور، تو درون هم قبل از اون ظهور باطنی چنین اتفاقی میفته، چنین اتفاقی میفته. ولذا اون سالکانی که به این حقیقت توجه ندارن، تو اون موقعیت ها امید خودشون رو به طور کامل دارن از دست میدن دیگه. میبینن سالها سیر و سلوک، سالها چله نشینی و خلوت داشتن و ذکر گفتن و عبادت کردن و اهل مشارطه و مراقبه و محاسبه بودن و ریاضات رو متحمل شدن، در پایان میبینن همه چیز به هم ریخت، هیچی به دست نیامد که هیچی، اصلا خیلی آشفتگی درونی ایجاد شد. لذا اگر به این حقیقت متوجه نباشن، امید خودشون رو از دست میدن، امیدشون رو از دست میدن. اما کسی که با این تفکر مهدوی در سلوک باطنی هم آشناست، میدانه که دقیقاً اون نقطه بشارت‌آمیزترین نقطه سیر این آدمه، چون نشان میده که در آستانه اون ظهور باطنی قرار گرفته. ولذا سالکی که در سلوکش با اندیشه مهدوی سیر و سلوک میکنه، تو اون موقعیت نه تنها امیدش رو از دست نمیده و دست از سیر و سلوک خودش نمیکشه، بلکه به اوج امید میرسد و پرتوانتر سیر خودش رو دنبال میکنه، چشم انتظار در واقع اون ظهور باطنی که رخ خواهد داد. حالا این کلیت بحث رو من عرض کردم. حالا با این تصویری که از کلیت بحث داریم، چند تا عبارت رو دیگه با توضیح بسیار کم و شاید خیلی هم نیاز به توضیح نداشته باشه براتون میخوانم و ببینید حالا چقدر معنادار میشه، هم در جنبه آفاقی و جهان بیرون و هم در جنبه انفسی و جهان درون. تلاطمات و ناآرامی هایی که در روزگار ما در سراسر عالم بروز نموده است، حاوی بشارت بزرگی است. خب این حرف اقلا مال 15-16 سال قبله و شاید بیشتر، ممکنه مال حدود مثلا 30 سال قبل حتی باشه. خب میدونید دنیا تو این شرایط پایانی قرن گذشته و آغازین قرن فعلی دچار یک آشوب عجیب غریبی شد، یک به هم ریختگی عجیب غریبی تو جنبه‌های مختلف، چه در جنبه‌های سیاسی، چه در جنبه‌های نظامی، چه در جنبه‌های اقتصادی، چه در جنبه‌های فرهنگی. حالا فرصتش نیست من وارد این بحث بشم که چه اتفاقی افتاد تو این دهه‌های اخیر تو دنیا. در قرن‌های گذشته 5 قرن طی می‌شد به اندازه 1 سال تحولاتی که ما تو این دهه‌های اخیر باش رو به رو هستیم، در عرض 5 قرن اونقدر تحول رخ نمیداد تو زندگی بشر. این خبر از چی میده؟ این تلاطمات و ناآرامی هایی که در روزگار ما در سراسر عالم بروز نموده هست، که الان خب شما میبینید دنیا چه خبره دیگه. همین چهرهی که امروز از دنیا داریم، حالا اون موقعی که این مطلب گفته شده بود فاصله داره با زمان فعلی، الان که دیگه ما با وضعیت کل جهان آشناییم دیگه، میبینیم بحث چگونه است، چگونه متلاطم عالم، نظام هایی که شاید مثلا 10 سال به صورت ثابت و راکد حاکم بود تو بعضی از کشورها چجوری دوچار فروپاشی شدن. از همین سرزمین خودمون بگیرید تا سایر کشورهایی که تو این سالهای اخیر این دگرگونی ها توشون رخ داده. دنیا دچار یک کلافگی عجیب غریبه. تو جنبه های اقتصادی نگاه کنید، همه دنیا دچار پیچیدگی ها و معضل های عجیب شده. یه همچین موقعیت های کمتر در تاریخ جهان رخ داده، نمونه های مشابه بسیار کم داره در تاریخ گذشته جهان. خب این تلاطمات و نارامی هایی که در روزگار ما در سراسر عالم بروز نموده است، که حالا اینا تازه من به جنبه های اقتصادی و مثلا سیاسی هم سال اینا اشاره کردم، تو جنبه های فرهنگی به شدت عمیق تره، به شدت عمیق تره. منتها خب اینا هر کدوم یه بحث مفصلی میخواد کرد، الان در صدد اون نیستیم در شرح این جمله ها، ولی اگر انشالله یه وقتی فرصت بشه آدم بیاد جنبه های مختلف این به هم ریختگی و آشوب جهانی رو بررسی کنه. تو جنبه های فکری و فلسفی ببینید چه اتفاقی افتاده، تو جنبه های فرهنگ اجتماعی شکل و سبک زندگی انسان چه اتفاقاتی داره میفته، نهاد خانواده چه بر سرش آمده، در واقع نهادهای اجتماعی دیگه چجوری دچار تلاطم شدن، چه آشفتگی های روانی بشر امروز رو در خودش داره غرق میکنه و از بین میبره، معضل تنهایی انسان خصوصا تو این جامعه های خیلی پیشرفته و در واقع توانمند مادی و صنعتی، این معضل چه معضل عظیمی است. و حالا جنبه های دیگری که خشونتی که تو جهان حاکمه و جنبه های مختلف، که حالا یادمه تو اون بحث درآمدی بر مبحث اخلاق که مجموعش در اختیار عزیزان هست، به یه مناسبتی به یه گوشه هایی از این بحث اشاره کردم. به هر تقدیر این تلاطمات و ناآرامی هایی که در روزگار ما در سراسر عالم بروز نموده است، حاوی بشارت بزرگی است. یعنی این نکته است. ببینید همه دنیا الان به شدت در التهابه، در نگرانیه که چه بلایی به سر جهان خواهد آمد. با این بحران های عظیم اقتصادی، با این تلاطمات عظیم سیاسی، با این جنگ های مخوفی که در آستانه اونها چه بسا واقع شده جهان، که اگر شروع بشه چنین جنگ های هسته‌ای در قالب جنگ جهانی، دیگه کره زمینی بر جا نخواهد ماند. همین ذخیره سلاح های هسته‌ای که توی زرادخانه های ارتش های بزرگ دنیاست، اگر همین ها قرار بشه منفجر بشه، برای بارها و بارها میتونه کل کره زمین رو به پودر تبدیل کنه، که اصلا کره دیگه به نام کره زمین رو تو منظومه شمسی باقی نمونه. چه تصویر مخوفی داره میده. طبیعی است که دچار یأس و دچار در واقع ناامیدی بشه بشر با دیدن یه همچین دورنماهایی از آینده زندگی خودش. ولی درست تو چنین موقعیتی انسان در واقع با اندیشه مهدوی به اوج امید میرسه. رضا فرمود چیه؟ همه این تلاطمات و ناآرامی ها حاوی بشارت بزرگی است. جهان از درد زایمان به خود میپیچید. خودیدید دیگه، خانومی که بارداره و در آستانه به دنیا آوردن فرزند خودشه، میبینید چه درد او رو میگیره، درد مخاض به تعبیر ادبیات قرآنی، اون درد زایمان، و چگونه او رو به خودش میپیچه و قرار آرام رو از اون میگیره. گویا دنیا دچار این درد زایمان شده، درد مخاض شده و داره به خودش میپیچه با کلافگیه. خب این درد مقدمه چیه؟ تولد اون فرزنده در اون زن باردار. یعنی شادی فرزنددار شدن رو با این دردی که در آستانه او رخ میده او خبردار میشه. لذا کسی که به این با حقیقت واقفه، درد زایمان که سراغش میاد گرچه درد است، اما درد شیرینه و خوشحاله که فرزندش به زودی قدم به این عالم خواهد. لذا حالا در سطح جهانی هم همینه، این کلافگی ها و به هم خوردن در واقع نظام جهانی، این در واقع این همون درد زایمانی میمونه که یه خانم در آستانه تولد فرزندش دچارش میشه. جهان از درد زایمان به خود میپیچد و انقریبن فرزندی را بیرون خواهد داد. این اون بشارت بزرگه، این اون بشارت بزرگی که اون انسان کامل در واقع ظهورش در پی این آشفتگی و آشوب عظیم جهانی است، بنا به اون چه که تو روایات هم فراوان آمده. حالا دیگه بشر داره میبینه مقدمات او رو. البته هنوز گرچه نمیخوام تو دل شما رو خالی کنم، اما نسبت به اون چیزی که تو روایات وجود داره هنوز چیزی نشده، خیلی پیچیده تر از این و خیلی مخوف تر از اینه. من روایات رو تقریبا مرور کردم و تصویر جهان رو توی جامعه قبل از ظهور تا حدودی با کمک روایات میشناسم. خیلی مخوفه، خیلی مخوفه و هیچ ربطی به در واقع این امام زمان علیه السلام نداره دیگه. گفتیم این شرایط مخوف رو همین خودمداری ها و خودمحوری ها و زورگویی ها و ستمگری ها و جهانخواری های قدرتمندان ضد دین و ضد خدا به پدید میاره، که حالا مقدماتش پدید آمده دیگه. میبینید تو دنیا چه قساوت هایی رخ میده. پس یه بشارت توشه، بشارت توشه. حالا باز به بیان دیگری و در قالب تمثیل دیگری، این تمثیل تمثیل درد زایمان بود برای تولد یه فرزند. جمله بعدی، فراز بعدی، تمثیل دیگری است. قبل از بارش باران تند بادی بر می‌خیزد و گرد و غبار زیادی برپا می‌کند و همه خس و خاشاک‌ها و آشغال‌ها را از روی زمین جارو می‌کند. دیدید دیگه وقتی طوفان در می‌گیره چه اتفاقی می‌افته؟ چجوری گرد و خاک به پا میشه که دیگه چشم رو نمیتونه ببینه. هرچی آشغال، هرچی کاغذ، هرچی من چیزایی بی خودی، این باد بلندش میکنه از زمین و میشنه از جا. خب این حالت طوفان، این آشفتگی، این آشوبی که توی فضا ایجاد میشه، این مقدمه چیه؟ جارو کردن. این داره جارو میکنه، این باد، این طوفان اومده جارو کنه. این طوفان‌های در واقع سیاسی، اقتصادی، نظامی، این طوفان‌های عظیمی که در سطح جهانی برمی‌خیزه، اینا اومده جارو کنه بساط حکومت‌های خودکامه رو و تفکر زندگی بدون خدا در جهان رو. این تجربه تلخ شکست خورده رو میخواد دیگه بساطش رو جمع. اگر جنگ جهانی رخ میده، اگر بیماری های عظیمی پدید میاد، اگر هر چه پیش میاد، این همون عرض کردم طوفان است و اومده جارو کنه ببره همه اینها. خب این درسته که صحنه خیلی صحنه ترسناکیست، این باد تند و گرد و خاک که به هوا رفته و آشغال هایی که از این ور به اون ور کشیده میشه با نیروی باد، خب خیلی صحنه ترسناکیست. بعضی وقتا این طوفان ها اینقدر شدید میشه که از شدت ترس باید طرف نماز آیات هم بخونه. حالا این نماز آیات خوندنم خودش یه رازی توشه ها. حالا ما گفتیم براتون یه قیامت صغرا داریم، یه قیامت کبرا. قیامت صغرا ظهور حجت خداست، قیامت کبرا ظهور خود خداست. و اینها از علائم در واقع قیامت هست، لذا نماز آیات باید خوند. خسوف، کسوف، زمین لرزه، طوفان‌های شدید، رعد و برق‌های بسیار شدید و امثال اینها نشانه‌هایی است از اون قیامت. و لذا وقتی ظهور میکنه انسان نماز آیات میخونه. بر تقدیر این طوفان خیلی شرایط ترسناک ایجاد میکنه، اما داره کار میکنه. این طوفان اومده این بساط جمع کنه دیگه، این بساط ظلم جهانی رو جمع کنه. ولو طوفان جنگ ها و درگیری ها و قحطی ها و طبیعت هم دست به دست اینا میده، یعنی هم حوادث طبیعی بسیار بزرگی رخ میده، هم حوادث بشر ساخته. حوادث بشر ساختش همین جنگ ها و کشمکش هایی است که در واقع رخ میده، اما حوادث طبیعی بزرگی هم تو روایات قبل از ظهور، زلزله های خیلی عظیمی رخ میده، سیل های بزرگی، طوفان های بزرگی برمیخیزه. به هر حال هم بشر هم طبیعت، چون میدونید طبیعت هم متأثر از حالات و رفتارهای بشر دگرگون میشه. قرآن فرمود ظهر الفساد فی البر و البحر به ما کسبت عید الناس، فساد در خشکی و زمین ظاهر شد تحت تأثیر مکتسبات خود انسان، رفتارهای اختیاری خود انسان. اینجوری نیست که جهان تأثیر ناپذیر باشه، نه، نوع رفتارهای انسان ها ظلم آثار وضعی داره در عالم. بنابراین نمیشه ظلم کرد و انتظار برکات از عالم داشت، همونطور که از اون بعد تقوا و خدا ترسی آثار پر برکتی داره در عالم. فرمود ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. فرمود اگر اهل آبادی ها، شهرها، دیارها اینها ایمان بیارن و تقوا پیشه کنن، ما درهای برکات رو از آسمان ها و زمین به سوی اونها میگشاییم. پس هم در جنبه مثبت ایمان و تقوا منشأ برکات تو جهان طبیعت، هم تو جنبه منفی در واقع بی ایمانی و بی تقوایی و ظلم و ستم و تضییع حقوق الهی و حقوق انسانی منشأ حوادث مخوف و تلخ عالم طبیعت است. حالا به یه مناسبتی یادم یه سری روایات رو آوردم خوندم، تو همین مباحث مصباح بود، تو فصل استغفار بود که اونجا داشتیم صحبت میکردیم، روایاتش هم آوردم براتون خوندم که هر گناهی یک اثری تو جنبه های عالم طبیعت داره، غیر از اون تأثیراتی که توی وجود خود انسان میذاره. وقتی کم فروشی میشه چه اتفاقی تو جهان طبیعت میفته؟ وقتی ارتکاب زنا زیاد میشه چه اتفاقی تو جهان طبیعت میفته؟ وقتی مردم حقوق شرعی خودشون رو نمیپردازن چه اتفاقی تو جهان طبیعت میفته؟ هر کدوم از اینا قیامتهایی تو جهان طبیعت داره. لذا در آستانه ظهور به دلیل این خودمحوری و خودپرستی بشر و اینکه خدا رو از زندگی حذف کرده و با نفس اماره به سو جهان اداره می شود و در همه جنبه ها زندگی شیطانی بر بشریت مستولی شده، طبیعت هم دچار به هم ریختگی و آشفتگی هایی خواهد شد. زلزله های عظیم، سیل ها و طوفان های عظیم در آستانه ظهور تو طبیعت هم رخ میده، غیر از اون جنگ هایی که بشر به پا میکنه و غارتگری هایی که میکنه و امثال اینا. به هر حال این اون تندباد است، درسته؟ این تندباد میاد که بساط این نظام های ستمگر و نظام های بی خدا و زندگی منهای خدا رو جمع کنه از این عالم. قبل از بارش باران تند بادی برمیخیزد و گرد و غبار زیادی برپا میکند و همه خس و خاشاک ها و آشغال ها را از روی زمین جارو میکند. اما اگر کمی صبر کنیم باد آرام میگیرد. دیدید دیگه این طوفانه خیلی تنده ولی خیلی طولانی نیست. یک کمی اگه آدم صبر کنه آروم میگیره این. اما اگر کمی صبر کنیم باد آرام میگیرد و باران میبارد و سپس ابرها کنار میروند و هوا لطیف و آفتابی میشود. دیدیم این تو طبیعت این اتفاق رو مکرر دیدیم دیگه، چقدر هوا صاف میشه. این طوفانه اومد هرچی گرد و غبار رو حالا تو شهرهای ما هم که دود و امثال اینا هست، این طوفانه اومد برد جمع کرد، آشغالارم جمع کرد، جارو زد جمع کرد با خودش برد. بعدش که آروم میشه هوا یه نم بارونی هم میاد، در واقع مثل این که بعد از جارو آب پاشی کرد زمین رو و بعدم ابرها کنار میره، آفتاب شروع میکنه به درخشیدن تو اون هوای لطیف بعد از اون باران، چقدر زیبا میشه. این سایه اون حقیقتی است که توی زندگی بشر رخ میده، این عکسی است از اون حقیقت. آشوب ها و نابسامانی هایی که در روزگار ما در سراسر جهان پدیدار شده است، نزدیک شدن هوای لطیف و آسمان صاف و آفتابی عصر ظهور را بشارت میدهد. اینا همه برای اینه که بدونیم که حادثه شیرین و خجسته‌ای در انتظارش هستیم. خودمون رو نبازیم، کم نیاریم، اظهار ناتوانی و عجز و بیتابی نکنیم اگر شرایط دشوار شد. بدانیم که این مقدمه اجتناب ناپذیر اون زیبایی های بعد از این طوفان عظیمه. این حالت رو با این معرفت، یعنی این قرار رو، این صبر رو، این بردباری رو با چنون معرفتی میشه به دست آورد. ولی شرایط ظاهری خب شرایط نگران کننده و در واقع استراب آفرینی هن. فقط کسی که این نگاه رو داره دچار استراب نمیشه و بسیار با آرامش همه این دشواری ها رو از سر میگذرانه. باز مثال سوم تو فراز بعدیست. سواری که از دور میآید پیش از آن که خودش برسد و دیده شود، گرد و غباری که از زیر پای اسبش برمیخیزد دیده می شود. و یه از سواری داره از دور میاد، زمینم زمین خاکی، به تاخت داره میاد. خب قبل از این که اصلا تو افق او دیده بشه، این گرد و غباری که از زیر سم اسبش برمیخیزه موقع تاخت و حرکت این اسب، خب این گرد و غبار بلند میشه دیگه. قبل از که خود اسب سوار دیده بشه اون گرد و غبار از دور دیده میشه. گرد و غبار آشوب ها و ناآرامی های جهان در روزگار ما، خبر از نزدیک شدن فارس الحجاز یعنی امام زمان عجل الله تعالی فرجه میده. یعنی این آشوب‌های جهانی خبر میده که فارس الحجاز، حالا فارس تو زبان عربی به دو معنا به کار میره، یکی فارس به معنای پهلوان دلاوره، یکی هم فارس به معنای اسب سوار دیگه، فرس اسب دیگه، فارس یعنی اسب سوار. لذا فارس الحجاز رو دو جور میشه معنا کرد، هم به معنای دلاور عرب، دلاور سرزمین حجاز، و هم می شود به معنای اون سواری که سوار سرزمین حجاز است، امام اثر و منافدا. به هر حال معنا کردیم تعبیر فارس الحجاز رو. به هر تقدیر اینم بازی تعبیر دیگری است. یعنی اگر این گرد و غبارها تو جهان ظاهر شده باز خبر خوش، نگه آقا گرد غبار این به هم ریختگی اون آشفتگیه، خبر خوشیست. او سوار داره میاد، اون در واقع منتظر داره میاد، اون کسی که همه عالم در انتظار اوست او داره میاد و این گرد غبار زیر پای اسب اوست. لذا این گرد و غبار بشارت داره، خبر خوشه. همه اینا رو هم عیناً خودتون دیگه تو سیر باطنی براش مصداق پیدا کنید دیگه، چون گفتیم از دیدگاه عرفانی عالم بیرون و عالم درون نسخه مطابق هم دیگه هستن و هر چیزی تو عالم بیرون هست مطابقش تو عالم درون هم هست. لذا اگه گرد و غباری تو درون هم برخاست در مسیر سیر سلوک، سالک نباید خودش رو ببازه، نباید خودش رو ببازه. اگر دید که درونش به هم ریخت و آشفته شد، این خودشو نبازه، بدون این آخرین زوریه که داره نفس میزنه، او آخرین زوره هست. نگه که ای داده بیداد، من 40 سال زحمت کشیدم، حالا ببین هرچی هم به دست آورده بودم همش رفت، ببین چی شد درون من، چی جوری آشفته شد. نه، این قبل از مرگ آخرین زور رو داره نفس اماره میزنه. دیدید دیگه آدم هایی هم که میخوان از دنیا برن اینجوری هن غالبا. نمیدونم بودید سر یه محتضری که بخواد از دنیا بره، محتضری که حالا بیهوش بود، اصلا حال نداشت حرف بزنی حرفا، توی دقایق یا ساعت قبل از مرگش یهو یه حالت هوشیاری خارق العاده پیدا میکنه، کاملا چشماشو وا میکنه، حرف میزنه، همه اطرافیان خوشحال میشن، الحمدلله حالش خوب شد، بهتر شد. اینا خبر ندارن. قدیمی ها چی میگفتن؟ میگفتن چراغ روشنی داره میکنه. حالا این تعبیر قدیمی هاست. این در واقع اون آخرین نمود حیات توی این داره خودشو نشون میده و بعدش انا لله و انا الیه راجعون تموم میکنه. حالا نفس هم اینجوریه، نفس هم وقتی که دیگه داره از پا در میاد، قبلش یک جولان در واقع فوق‌العاده ای از خودش میده تو درون انسان و درون رو به هم میریزه و آشفته میکنه. کسی خبر نداشته باشه مایوس میشه، میگه ای داد بیداد، نتیجه این همه سال سیر و سلوک و تهذیب نفس ما همه به باد رفت، ببین چی شد. اما کسی که خبر داشته باشه میدونه که نه، جای یأس نیست، این آخرین زور نفس قبل از اینکه بمیره و از پا در بیاد تو وجود انسان. ازا ظهور باطنی هم مقدمش چنین گرد و غباریست که در درون برپا میشه. گفت طبیعت سراییست آراسته، هوا و هوس گرد برخواسته. این هوا و هوس های این نمیدونم تخیلات، این تردیده ها، این حالا جلوه های مختلف نفس در درون انسان، اینا گرد و غبار برپا میکنن قبل از ظهور. ولذا ثبات قدم میخواد که آدم خودشو نبازه، مایوس نشه، دست بر نداره، نگه خب این همه زور زدیم ببین آخرش چی شد پس ول کنیم. نه، پای مردیش رو حفظ کنه، صابر باشه، میدون رو خالی نکنه، مایوس نشه. اون وقت بعد میبینه که در آینده بسیار نزدیک پس از او اصلا برق برگشت و تو جهان درون او اون حکومت مهدوی حاکم شد، جامعه بعد از ظهور رخ در واقع شکل گرفت، ولی خدا حاکم شد بر وجود او و همه قوای درونی او تحت تصرف و ولایت اون ولی خدا قرار گرفت تو باطنش هم. این همونی که تو ظهور در جامعه آخر زمانی ما منتظریم انشاءالله. گاهی اوقات در بیرون هم آشفتگی ایجاد میشه ها، در بیرون هم به هم ریختگی ایجاد میشه. یعنی یه زندگی آرومی داشت، تو عبادت خودشو میکرد، کار خودشو میکرد، مطالعهشو میکرد، زندگیشو داشت میکرد، اما توی یه موقعیتی یهو میریزه زندگی ظاهریشم به هم، زن و بچهش نمیدونم شروع میکنن بیقراری کردن، شرایط زندگی خانوادگیش اصلا آشفته میشه، به هم میریزه، سر کار باش به هر میرن نمیدونم اذیتش میکنن، تو هر جایی که میره میبینه یه جوری خلاصه شرایط به هم ریخته است. هم ابتلاعات بیرونی میاد، گاهی اوقات فقر میاد، گاهی اوقات یه تهمتی بهش میزنن، گاهی اوقات نمیدونم آزار و اذیتی متوجهش میکنن، حالا چیزای مختلف دیگه، هم از بیرون هجوم، هم از درون هجوم، تردیدها، وسوسه های نفس، نمیدونم تمنیات و امثال اینا، این آدم رو مورد هجوم قرار میده. خودشو نبازه سالک، خودشو نبازه، بدون این همون گرد و غبار زیر پای اون فارس الحجازی است که سالهای سال در انتظار ظهور او بود در سیر باطنی خودش. حالا نتیجه اون بحثا این فراز دیگه، کسانی که سالها عجل علی ظهور که یا صاحب از زمان میگفتن چرا از ظهور مشکلات و نابسامانی ها کلافه اند و تاب تحمل آن را ندارند؟ این ها مقدمه ظهور است. پس یا دعای بر تعجیل ظهور حضرت را پس بگیرند، یا دست از بیتابی و بیقراری بردارند و به آنچه هست تن بدهند. و بعضن آدم میره بین متدینین میشینه، متدینین خیلی خوب، خیلی شایسته، مهذب، گاهی اوقات هم کنار اینا میشینه، میبینه به شدت کلافگی نشون میدن از خودشون، به شدت بیتابی میکنن. حالا من دارم رفقای اینجوری، آدمهای خیلی با معنویت، با تقوا، بزرگوار، آدمی که 80 90 سالشه و یک عمر واقعا با تقوا و با معنویت زندگی کرده، خیلی وجود نورانی و دوست داشتنی است، اما هر وقت میشینی کنار دستش یا مثلا تلفنی ازش احوال میپرسن شروع میکنه اظهار ناخرسندی میکنه از اونچه که تو جامعه داره میگذره، تو دنیا داره میگذره، یک نوع کلافگی، یک نوع تلخکامی از خودش نشون میده. خب البته گفتم براتون این خودش چیز قشنگیست، ولی قشنگتر از اینم وجود داره. یادتونه دیگه یه بار مثال زدیم، گفتیم اول که انسان با خدا و با دین و با حقایق بلند معنوی و آسمانی آشنا نیست، اصلا سلیقش واژگونه است، یعنی چیزای بد رو خوب میدونه، چیزای خوب رو بد میدونه، اینجوریه دیگه. فرو رفتن توی حیوانیت رو، شکمکرانی رو، شهوترانی رو، نمیدونم تلف کردن عمر رو توی بتالت ها و توی بازی ها و توی نمیدونم اینا رو خیلی خوب میدونه، ولی رفتن سر سجاده عبادت و دعا خوندن و کنترل نفس و مراعات تقوا و اینا رو خیلی چیزای بدی میدونه. یعنی بدا رو خوب میدونه، خوبا رو بد میدونه. اول آدم اینجوریه. این داستانو گفتم براتون، حالا بی خود بریم جلو یادتون میافته. فضا اول مثل پرنده که خواندنش اینه، میگه بد خوبه، خوب بده، بد خوبه، خوب بده، این اینجوری اوله کار. بعد وقتی وارد وادی دین میشه و خودش رو با دین آشنا میکنه و تربیت میکنه و میشه یک انسان متدین و حالا معنی خوب و بد رو میفهمه، تو قدم دوم چی میشه؟ میشه یه پرنده است، میگه چی؟ میگه بد بده. شنیدین صداشو؟ میگه بد بده، بد بده، بد بده. ها؟ این تو قدم دوم سلوک اینجوری میشه، این میشه بد بده، یعنی هی بدی ها رو میبینه و میگه چه چیز بدیه، چرا وضع حجاب اینجوریه بده، چرا وضع اقتصاد اینجوریه بده، چرا وضع سیاست اینجوریه بده، هی یکی یکی همه اینا رو میبینه، هی میگه بده، این شد بد بده. درسته؟ حتی این بد بده نسبت به اون قبلیه که میگم خوب بده، بد خوبه، این خیلی بهتر شد. اما نه، این انتهای راه نیست. انتهای راه چیه؟ اینه که یه قدم دیگه هم بیاد جلوتر. وقت میشه چی؟ میشه خوب خوبه. به جای بد بده میشه خوب خوبه. حالا دیگه زیبایی میبینه تو عالم. هرچی رو میبینه، میبینه دقیقا بهترین چیز ممکنه. چون از منظر الهی نگاه میکنه، فعل خدا رو در هستی میبینه، فاعل رو خدای متعال میبینه، میشه خوب خوبه. بد بده بود شد خوب خوبه. حالا بعضی از متدینین بد بدن، یعنی عمق میشینی کنارش، میگم خیلی هم دوستشون دارم بعضی از اینا را، خیلی بزرگوارن، یعنی تدینشون، تقواشون خیلی اصلا شیرین، آدم لذت میبره میبینه این همه عمر در واقع اینها تو خط دیانت و معنویت و عبادت و بندگی خدا اینقدر قشنگ راه رفتن، از معاصی خودشون رو حفظ کردن، از حرام خودشون رو حفظ کردن، قشنگن اینا، دوست داشتنی هن. اما بد بدن، اون وسط موندن هنوز، هی میگن بد بده، هر وقت میشینی کنار دستشون در واقع از بدی ها میگن، حرفشون هم درسته، وجوده که اونا میگن بده، واقعا هم بده، اما خب یه قدم بزرگتر وجود داره، یه منزل بالاتر وجود داره که اون منزل خوب خوب است. اینا رو گفتیم تو بحثای قبلی مصباح که گفتیم یک انسان عارف نگاه زیبابین داره. خب منم که شهره شهرم به عشق برزیدن، منم که دیده نیالوده ام به بد دیدن، دیدش رو آلوده به بد دیدن نکرده، و هرچی میبینه خیر میبینه، هرچی میبینه خوبی میبینه تو عالم، خدا رو میبینه، ملائکه رو میبینه، انبیا و اولیا رو میبینه، فعل اونها رو میبینه تو عالم، عالم رو تجلیگاه حضرت حق میبینه، لذا همه عالم برای زیباست. خب اگر این حالت ایجاد شد دیگه بی‌تابی و کلافگی معنی نداره، که همه چیز درسته، همه چیز سر جای مناسب خودش. لذا تو بحث کرامت هم گفتم براتون که انسانی که به مراتب بلند معرفت رسیده، در حالی که قدرت‌های عظیمی تو وجودش هست و با این قدرت‌های عظیم با یه اشاره میتونه زیر و رو کنه خیلی چیزا رو تو جهان بیرون، اما چنان مؤدبه که اصلاً اظهار در واقع وجود تو عالم نمی‌کنه، چون میگه من چی رو تغییر بدم؟ درست قدرتشو دارم، با یه اشاره میتونم حکومتی رو زیر و رو کنم، ها؟ با یه اشاره میتونم خیلی تحولات رو توی عالم ایجاد کنم، میتونم، این قدرت رو خدا به من داده الان، اما خب چیکار بکنم؟ من چه چیزی سر جای مناسب خودش قرار نداره که من بخوام دخالت کنم، جا به جا کنم؟ میگه غیر اینه که خدا همه امور عالم رو داره مدیریت میکنه. خدا میگه اشتباه کرده که من بخوام برم علیاذ بالله اشتباه خدا رو تصحیح کنم. لذا در عین اینکه بزرگترین قدرت ها رو داره، کمترین کرامت ها رو هم شما ازش میبینید. اونایی که خیلی کرامت ازشون ریخته، ها، اینا نشون میده که هنوز با اون منزله بالاتر راه پیدا نکردن. اینا که مشهورن دیگه، خیلی راه میرفتن هی ازشون کرامت میریخت. نه، اون اولیاء بزرگ خدا که به اون کلاس بالای معرفت توحیدی رسیدن، اینا خیلی مؤدبن، دست به ترکیبی چی نمیزنن، مگر اینکه یه وقتی خدا به اینا امر بکنه برو فلان کار رو بکن، اون موقع چرا؟ در اجرای امر الهی ممکنه از اون قدرتی که خدا در اختیارش قرار داده برای انجام یک مأموریت الهی استفاده کنه، ولی اینم بسیار استثنائیه. علی حال کسی به اون معرفت برسه دیگه بیتابی معنی نداره، اون میبینه که همه چیز درسته، میبینه که خب بالاخره در آستانه تولد این فرزند این درد باید بیاد سراغ مادر تا این بچه بتونه متولد بشه، این درد نیاد این بچه متولد نمیشه، بچه هم متولد نشه تو رحم مادر خفه میشه، از یه حدی بیشتر بمونه، از بین میره، این درد اتفاقا چیز مناسبیست. لذا بعضی از خانوما که این درد نمیاد سراغشون چیکار میکنن؟ با تزریق و دارو و امثال اینا در واقع سعی میکنن این درد رو درشون ایجاد کنن، برای اینکه این مقدمه تولده دیگه. لذا اون کسی که اهل معرفت، اهل بصیرت و بینشه، وقتی میبینه، میبینه خب این درد زایمانه، قراره یه تولدی اتفاق بیفته، چی کار بکنم؟ چی من برم؟ بله قدرتشو دارم، برم جلو این درده رو بگیرم؟ جلو درده گرفتی؟ یعنی جلو تولده گرفتی؟ به زاده خالت نمی کنه اصلا. امروز روی زمین اولیاء خدا، حالا در صدرشون که خود حضرت حجت ارواحنا لتراب مقدم الفدا، خب اینم حضرت میتونه این امورا و دنیا رو به هم بریزه یا نه؟ با یه گوشه یه چشم همه حکومت های بزرگ دنیا رو میتونه ساقط کنه، با یه گوشه یه چشم، با یه در واقع گوشه چشم هم ولی تعبیر ماست، ولی چشم حضرت هم لازم نیست کاری بکنه، همین خطور کنه همین درون حضرت این اراده بشه، چون مشیت اونها عین مشیت خداست دیگه، مشیت اونها عین مشیت خداست. بسا تو روایات داریم ازا شئنا شاء الله، وقتی ما مشیتمون به چیزی تعلق بگیره خدا هم به همون مشیتش تعلق میگیره. بچه هم خدا مشیتش تعلق بگیره چیه؟ واقع میشه انما امره ازا اراد شیئن ان یقول له کن فیکون. خب پس حجت خدا میتونه الان خیلی چیزا رو زیر رو کنه، چرا نمیکنه؟ تو مرتبه اعلاش که خود حجت خداست، تو مرتبه پایین ترش هم اون هرمی که جلسه قبل براتون توضیح دادیم، اون هرم ابدال که مراتبی داشت و اینا هم یاران حضرتن، ایادی حضرتن تو عالم که عالم رو دارن اداره میکنن، اونا هم قدرت های فوق العاده ای دارن و میتونن با یه اشاره خیلی چیزا رو زیر رو کنن، اما مؤدبن، دست نمیبرن، میفهمن که هر چیزی تو عالم تو هر موقعیتی قرار گرفته خدا اون چیز رو تو اون موقعیت قرار داده و یک خیر، یه مصلحتی، یه حکمتی پشتوانه اونه. هیچ چیزی در واقع اشتباهی نیست که من بخوام برم تصحیحش کنم، ولو قدرتم دارم جا به جا کنم چیزها رو، اما خب جا به جا کنم که چی؟ جا به جا کنم که به هم بریزم؟ که خراب کنم؟ این که معنی نداره. جا به جا باید بکنم برای درست شدن. خب میگه چیزی خرابه تو عالم که من برم درستش کنم؟ میگه چیزی در غیر جای درست خودش قرار گرفته که من بخوام برم تصحیح کنم جای او رو. همه چیزها رو خدا مدیریت کرده، ازا چه تصرفی بکنم، چه دخالتی بکنم؟ اینه که آرامه، آرامه، کلافگی هم نداره. از خیلی این تعبیر تعبیر مهمیه که یه عمر تو گفتی عجل الا ظهوره که یا صاحب از زمان. خب بابا عجل الا ظهوره که حالا که میخواد ظاهر بشه میگی نه 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 نه. مثل مادری که چشم به راه تولد بچهشه و هر لحظه انتظار داره که زودتر بچهش به دنیا بیاد، بعد هم میگه درد زایمان میاد سراغش، میگه نه 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 نه. خب پس دیگه نگو من بچه میخوام. تو سیر باطنی هم همین هست، تا همه اینا که دارم میگم تو باطن و ظاهر این همه. عجل الا ظهوره که گفتی آماده باش برای به هم ریختن، خیلی شرایط مخوفه. یعنی این درد زایمان خیلی درد سختیه. آقایون نمیدونن، خانوما میدونن که درد زایمان یعنی چی. خیلی درد سختیه، عالم هم در واقع همچین دردی رو باید پشت سر بگذاره تا ظهور اتفاق بیفته. گفت هر که توتی خواهد جور هندوستان کشد. اگر ظهور میخوای آماده باش، دادت در نیاد، کلافگی از خودت نشون نده، آرام بگیر، صبر کن ببین چی میشه بعدش، صبر کن. پس یا دعای بر تعجیل ظهور حضرت را پس بگیرن، بگن نه حضرت تشریف نیارین، شما ببخشید ما اشتباه کردیم، یا این دعا را پس بگیرید، یا اینکه دست از بیتابی و بیقراری بردارند و به آنچه هست تن بدهند، پذیرا بشن، بیقراری و کلافگی از خودشون نشون ندن. آنچه که هست شرط ظهوره. تو سیر باطنی هم همینه، گفتم براتون اینا رو. بالاخره تو وقتی میخوای به اون ظهور باطنیت برسی یه سختی ها و دشواری هایی باید بیاد و تو رو مستعد اون ظهور کنه. سختی ها که اومد کلافگی نشون نده. تو یه عمر گفتی اللهم ارنی الطلعه الرشیده و القره الحمیده و کل ناظری به نظره منی اله. چه دعای قشنگی، آرزوی دیدار امام زمان علیه السلام کرد، درست شد؟ خب بابا جون برای این که چشمت باز شه، برای این که مستعد بشه وجودت برای دیدن حضرت، یه سختی هایی باید متحمل بشی تا این سازندگی در تو اتفاق بیفته. از این بر میگی خدای امام زمان من ببینم، از اون برم سختی که اومد سراغت میری متوسل میشی به خود امام زمان که یبن لزن یه کاری کنی سختی از سراغ من بره. کنه بابا جون خدا چیکار بکنه؟ تکلیف خدا رو روشن کن. بالاخره دیدار حضرت میخوای یا نمیخوای؟ اگه میخوای پس چرا من شروع کردم دادت در اومد. همون داستان خالکوبی و اون شیره رو دیگه بارها گفتم براتون دیگه که مولوی نقل میکنه. گراوگوی شیر روی بازوی من بکش خالکوبی کن. همون اولین سوزن رو که زد دادش در اومد. گوه چیکار داری میکنی؟ گوه خودت گفتی شیر من بکشم رو بازوی تو. میخوام شیر بکشم. گوه اینی که زدی کجاش بود؟ گوه سرش بود. گوه حالا شیر ما سر نمیخواد. هیچ از خیر سر گذشت. دومی رو زد. گوه دیگه چقدر درد اومد. این کجاش بود؟ گوه دومش بود. گوه حالا دومم نمیخواد شیر ما. سومی رو زد. گوه این شکمش بود. چهارمی رو گوه یکی یکی گوه بابا شیر بیال و دوم و اشکم که دید؟ این چنین شیری خدا هم نافرید. تو اگه ظهور میخوای باید تحمل این دشواری ها رو بکنی، باید ساخته بشی، باید مستعد بشی. از این بر میگه خدایا حضرت به من نشون بده، از اون برم میری سراغ خود حضرت که ابن الحسن به دادم برسی، سختی رو یه جوری از سرم برطرف کن. و حضرت میگه بابا جون تو که میخواستی منو ببینی، این پل دیدار منه، از این پل باید عبور کنی تا بتونی منو ببینی. این پل سختی رو که ساخته بشی، مستعد بشه وجودت برای ملاقات ما. چی پس میزنی؟ پس یا بگو من نمیخوام حضرت رو ببینم، یا اگر حضرت رو میخوای مستعد باش برای سختی ها، برای دشواری ها. یا حالا روایات رو برید ببینید چقدر مفصل فهمدن. کسی ما اهل بیت رو دوست بداره باید یه پوستینی برای فقر برای خودش آماده کنه. کسی نمیدونم امیرالمومنین دوست داشته باشه بلا به سوش میاد، نمیدونم امثال اینجور تعابیر که حالا فراوانه تو روایات دیگه. اینا میاد برای یک سازندگی، برای اینکه تو رو در دل این سختی ها بسازه، ظرف وجودی تو رو بزرگ کنه. اون مظروف خیلی بزرگه، تو ظرف کوچولوی وجود تو جا نمیگیره. این وجود باید بزرگ بشه تا جا بگیره. اونی که خواستی رو خدا قبول کرد که بهت بده، اما آخه تو این ظرف کوچولوی وجود تو اون چیز به اون بزرگی جا نمیگیره. خدا میخواد بده، باید یه کاری کنه این ظرف اول بزرگ بشه که اون جا بگیره. خب ظرفیت ما تو دل سختی ها بزرگ میشه، چرا پس میزنی؟ لذا تو سیر فردی هم پس داستان همینه. یا ابتلاعات و گرفتاری های بیرونی میاد سراغ آدم، یا گرفتاری های درونی، فشارهایی از درون میاد، هر دوش میاد تا این رو در واقع بزرگش کنه، بسازتش، رشدش بده. نمیشه فرار نکنیم از سختی. تو یا گفتم دست از حالا تعابیر مختلف تو همین شرح مصباح ما گفتیم دیگه، همون جملات اوائل کتاب بود که فرمود چی؟ فرمود مواظب باش همین جوری بی هوا نگی لا اله الا الله، چون همین که گفتی لا اله الا الله یکی یکی الهاتو شروع میکنه خدا گرفتن. پولت الهته میگیره فقیر میشه، پست و مقامت الهته میگیره میای پایین از اون موقعیت شغلیت، شهرت و محبوبیت اجتماعیت ما الهته اونو ازت میگیره. خب اینه دادت در میاد. اول بدون چی داری میگی لا اله الا الله، بعد بگو. همینجوری بی هوا نگو. ولی اگر راست راستی دیدی که هیچ موجودی نیست که آدم واله او بشه، شیدا و مست عشق او بشه جز خدا، راست راستی این حرف گفتی دیگه، اون موقع آماده باش برای اینکه یکی یکی الهات گرفته بشه ازت. نمیگم الزاماً باید لا اله الا الله که گفتی فقیر بشی یا، ولی اگر ثروت برات الهه فقیر میشی. اما اگر ثروت داری ولی برات اله نیست، نشونش هم چیه؟ کلش از دستت بره خم به ابرود نمیاد، چندین برابرش هم بد بدن زوغ زده نمیشی. لکی لا تأسوا ولا ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، با این نشون میده اله تو نیست، لذا لازم نیست ثروتت رو خدا ازت بگیره. پست و مقامت، محبوبیت و وجاهت اجتماعی اگه رفت خم به ابرود نیمد، کم برابر پست بالاتر بد دادن، یا نمیدونم شهرت و محبوبیت اجتماعی پیدا کردی، سر سوزنی خوشحال نشدی. اگه اینجوری هست خب اینا الهت نیست. لا اله الا الله هم بگی لازم نیست اینا رو ازت بگیرم، اما اگر اینا الهت بود منتظر باشی که یکی خدا ازت بگیره. رضا فرمود خیلی بی هوا نگید، اول فکر کنید چی میخواید بگید، بعد بگید لا اله الا الله. حالا این گفتم به تعابیر مختلف این بحث در طول این سالها تکرار شده و انشالله اینجوری باشیم، چون من حالا در طول هفته تلفن‌های زیادی دارم، دوستانی که به طور حضوری یا از طریق سایت یا از طریق سیدی ها بالاخره با ما آشنا شدن و میان کلافگی نشون میدن از مشکلاتشون، یا مشکلات خانوادگی دارن، یا مشکلات شغلی دارن، یا مشکلات مالی دارن، یا مشکلات فلان. خب من حرفی ندارم، میشینم گوش میکنم، حالا یه مقدارم بالاخره سعی میکنم که همراهی کنم، همدلی کنم، لااقل راه نمایی اگه به ذهنم بیاد بکنم، ولی حقیقتش انتظار من بالاتره. میگم خب اثر این حرفایی که این همه سال زدیم پس کو؟ تو باید خیلی پرظرفیت تر از یه حرفو باشی، تو باید بدانی که غیر خدا کسی کار این نیست و این دشواری رو خدا پیش آورده برات، پیش آورده تا تو رو بسازه و رشد بده همون چیزی که تو میخوای بهش برسی. پس چرا بیتابی میکنی؟ چهار تا کلمه که صحبت میکنه به جای کلمه پنجمی گریه میکنه پشت تلفن برای من، عشق میریزه. خب منم ناراحت میشم برای اون عزیزی که داره به خاطر اون دشواری عشق میریزه، ولی از اون برم دلم میسوزه. یا خب چرا این نباید رسیده باشه به جایی که دیگه این دشواری ها نتونه عشقشو در بیاره؟ بذار بیتابی نکنیم، تلاطمو در واقع کلافگی از خودمون نشون ندیم. کسانی که سالها عجل علی ظهوره که یا صاحب زمان میگفتن، چرا از ظهور مشکلات و ناب سامانی ها کلافند و تا به تحمل آن را ندارند؟ این ها مقدمه ظهور است، شرط ظهور این است. پس یا دعای بر تعجیل ظهور حضرت را پس بگیرند و یا دست از بیتابی و بیقراری بردارند و به آنچه هست تن بدهن، پذیرا بشن، کلافه نباشن. این حالا به معنای بیعملی نیست، بیعملی نیست، اما آرامه، آرامه و عمل میکنه، به هیجان نیامده، از سر کلافگی عمل نمیکنه. چون فرق بین اینکه آدم دست از کار بکشه با اینکه نه بدون انگیزه نفسانی کار رو هم انجام بده، کار رو انجام بده چون خدا گفته انجام بده، نه اینکه من لجم در اومده، من هرسم در اومده، من عصبانی شدم، من نمیدونم فلان، با هیجانات نفسانی و فشار نفسانی کار بکنی خرابه. حتی بری تو راه خدا شمشیر بزنی کشته بشی چیه؟ شهید نیستی، شهید راه نفستی. عصبانی شده بودی از دست طرف، دقه دلی داشتی رفتی تو میدون جنگ که اون کسی که بهش دقه دلی داری دقه دلی تو خالی کنی سر، چون که جهاد در راه خدا نشد، که جهاد در راه نفست شد، برای تشفی خاطرت رفت. بنابراین این که میگیم تن بده، نه این که بی عملیت پیشه کنه، نه عمل بکنه منتها به امر الهی، نه روی هیجان نفس خودش. تن دادن یعنی این. تو بحث تسلیم مفصل اینو گفتیم دیگر عزیزان، که هم در برابر مقدرات تکوینی و هم در برابر مقدرات تشریعی تسلیم باشه. تکوینیش اینه که بپذیره به عنوان یه واقعیتی که خدا مصلحت دیده، و تشریعیش اینه که نگاه کنه حالا ببینه خدا گفته تو چنین موقعیتی چجوری رفتار کن، بی سر سوزنی انگیزه نفسانی و هیجان نفس، صرفا در مقام اجرای امر خدا اون کاری رو که خدا گفته تو اون موقعیت انسان انجام. و چون دیگه نفس تو اونجا نقشی نداره، گویا این اصلا کاری نکرده، به یه معنا خودش کاری نکرده دیگه، شده ابزار فعل خدای متعال و خدا اون فعلی رو که میخواسته به دست این آدم جاری کرده، خدا فاعل بوده فی الواقع. بعد از هر شلوغی خلوتی متناسب با آن خواهد بود، و هرچه شلوغی بیشتر باشد خلوت بعد از آن بزرگتر است. نهت کردین؟ هر شلوغی خلوتی متناسب با خودش داره. به ظاهر چی؟ شلوغی بزرگتر، خلوت بعدش هم بزرگتر. در آخر الزمان شلوغی خیلی زیاده است، به نحوی که یک فر و بعض هم به بعضن و یلعن و بعض هم بعضا، گروهی گروه دیگر را تکفیر می کنند و جمعی جمع دیگر را لعنت می کنند. تو آخر زمان اینجوری میشه بین خود مسلمان ها، بین خود شیعه ها. حالا داریم یه بوهایش رو استشمام می کنیم، نیست الان اینجوری؟ همین جریانات سیاسی چجوری با هم رفتار می کنند؟ حالا اون تو جنبه های سیاسی، تو جنبه های دیگه زندگی های شخصیمون، خانوادگیمون، اقتصادیمون، امثال اینا، ببینید داستان چجوریه. حتی دو تا هیئت، دو تا تشکل مذهبی با هم اینجوری برخورد میکنه، اینقدر آشوب میشه، اینقدر شلوغی زیاد میشه. قدیما بود دست آبی جون هم میافتادن تو روزه عاشورا، هیدری و نمیدونم صفدری میافتادن، چوب و چماق همراه نمیدونم خودشون میآوردن، این دو تا دسته که به هم میرسیدن میریختن دیگه، حالا میزدن هم دیگه رو لتو پار میکن. این میگفت هی در میزد، اون میگفت صف در میزد، تو کله این یکی. اینجوریه، شلوغ میشه. یعنی الان هم شلوغه دیگه، اوضاع خلق چیه؟ اوضاع جهان و خلق جهان جمله در هم است. الان ببینید اینا بوی جامعه ظهور رو داره میده دیگه، البته از اینم بیشتر خواهد شد. هم دیگر رو تکفیر میکنن، این به اون میگه تو نمیدونم کافری، اون به اون میگه تو کافری، این میگه تو انحرافی، اون میگه تو انحرافی، این به این میگه نمیدونم تو نمیدونم خلاف دین فکر میکنی، اون میگه تو خلاف دین فکر میکنی. هم دیگر رو تکفیر میکنن و یلعنو بعضهم بعضا. حالا یلعنو یه معناش نفرین و لعنه، یه معناش هم به معنای تبری جستنه، چون تو آیات قرآن لعن به معنای تبری هم آمده، یعنی از هم اظهار بیزاری میکنه. یلعن و بعضهم بعض، چون نمیتونن هضم کنن. حالا بعضی وقتا کوچولوها بزرگا رو نمیتونن هضم کنن، چیکار میکنن؟ بزرگا رو تکفیر میکنن، چون حرف طرفو نمیتونه بفهمه، تکفیرش میکنه. به یه بزرگواری که همون ماجرای ماه رمضان یکی از نقش آفرینانش بود، یکی دو هفته پیش بهش گفتم آقا جون این ذکری که شما گفتی عرفان انحرافی، اینا این که تا علامه طباطبایی از قول آیت الله قاضی طباطبایی نقل کرده، اینم کتابش براش خوندم، گفت همین هم عرفان انحرافی هست، همین هم عرفان انحرافی، علامه طباطبایی آیت الله باز. اون که یلعن و بعضهم بعضا و یک فرو بعضهم به بعض، اما همین هم عرفان انحرافی هم. اینجوری میشه دیگه. فضا باید بدانی که شلوغی های بزرگ فشارت های بزرگ توشه با، یعنی یه خلوت و اون صلح کل ایجاد میشه. بزا بگم براتون، تو روایات داریم که فردای قیامت مکفر و مکفر، یعنی کسی که طرف رو تکفیر کرده و اون شخصی که مورد تکفیر قرار گرفته، این دوتا دستشونو میندازن گردن هم دیگه، با هم دیگه میرن تو بهش. مکفر و مکفر دستشونو میندازن گردن هم دیگه، با هم میرن تو بهش. انشالله سر در بیاریم، کم کم از این فضا راه یعنی سر در بیاریم، بفهمیم چیه این داستان. این همون حقیقت ولایته که همه توش حل میشن، هر کسی تو کلاس خودش، تو شهر خودش، حرفی که داره میزنه قشنگه در حد خودش، هر کسی در حد معرفت خودش داره حرفی میزنه، حرف قشنگیه. لذا اونی که از بالا نگاه میکنه همه رو میتونه هضم کنه. خدا رحمت کنه آقای دولابی رو، رضوان الله تعالی علیه، صلوات بفرستید در این روح بزرگوار. گاهی اوقات شوخی میکرد، میگفت نمیدونم کچل زولفتا رو دوست داره، نمیدونم کی درویش رو دوست داره، درویش چی رو دوست داره، یکی یکی اینا رو میگم اینا هم دیگر دوست دارن. بعد میگم من همشون رو دوست دارم، من همشون دوست دارم. تو اون حقیقت ولایت همه اینا حل میشن، همه اینا سر جای خودشون قرار میگیرن. بزن میتونه قشنگ همه اینا رو، همه رو دوست داشته باشیم، مثل پدر یه خانواده. بچه‌ها تو سر کله هم میزنن، دعوا میکنن، موی هم دیگه میکشن، اسباب بازی هم دیگه میشکنن، همه این شلوغکاری ها هستا. اما پدر چیه؟ از اون بالا نگاه میکنه. پدر قاطی دعوا نیست، اولا جز هیچ کدوم از این طرفا نیست، نه طرف این بچه است نه طرف اون بچه است، هیچ. پدره از اون بالا نگاه میکنه، بعدم همه رو دوست داره، همه بچه‌های خودش، همونی که شیطونی میکنه، همونی که آرومه، همونی که نمیدونم موی اونو کشیده، همونی که موش کشیده شده، همه رو دوست داره، میگه همش بچه های خونه، همه بچه های خود. این حقیقت ولایته، ظهور. حالا این یه جلوه کوچیکشه تو پدر، تو خانواده که مقام ولایت داره، تو خانه دیگه پدر و کسی به ولایت سر در بیاره اینجوریه، همه رو دوست داره، همه رو بچه های خودش میدونه. خدا رحمت کنه، آج آقا نقل میکرد از یکی از رفقاش، میگفت که این وقتی میبینیمش میگیم که خب مثلا چطوری این حقا راشه، حالا مثلا مردم اینا صحبت میشه، میگه که همه بنده زادن، منتها بنده زاده ها بعضیشون مثلا سربراه هن، بعضیشون ناقلان، اما همه بنده زادن. این سر از ولایت در آورده. بنده زاده یه معناش اینه که خب زاییده یک بنده خدایی هستن دیگه، خب همه آدم ها زاییده بنده خدا دیگه، پدر مادرشون بنده خدا بود. یه معنای بنده زاده می چیه؟ یعنی که بچه خودم هم دیگه، میگه مثلا این بنده زاده هست، مثلا بچه خودم هم. اون تو اون افق داشت نگاه میکرد، هم به معنای بنده زاده که زاییده بنده های خدا هستن، حرف درسته، اما حرف بلندترش چیه؟ اینا همه بنده زاده هم. یعنی همه مردم بچه خودم هم. این راه به ولایت پیدا کرده. بعضی از بچه ها ناغلان، بعضی از بچه ها سر به راه هم. اما همه بچه های خودم هم. این ولایت همه رو بچه خودش میده. روز جلسه قبل گفتیم گرگومیش از یک آبش خور آب میخونن دیگه، گرگومیش که میخوان هم دیگه پاره کنن، به ولایت که میرسن میان قشنگ کنار هم دیگه از اون آبش خور آب میخونن. تا قبل از اون نه، خیلی شلوغه اوضاع، خیلی شلوغه، تکفیرها، نمیدونم تفسیرها، اظهار براءتها، امثال اینا میاد. تو روایات هم هست، از خود از امیر علیه السلام اینجوری که یادمه یه روایت دیدم که همین تعبیر یکفر و بعضهم به بعضن و یلعن و بعضهم بعضا حضرت بر همین آیه قرآن اینا. تا این در مورد جامعه قبل از ظهور حضرت، این آیه که راجع به قیامت رو به کار. خب یه صلوات بفرست. اللهم صل على محمد و آل محمد معجل فرجهم. در دوران ظهور امام زمان علیه السلام دست دزدی و کلاه برداری اشخاص را قطع میکنه، نه دست انسانیت آنها را، و الا با قطع دست بدن مشکلی حل نمیشود. دست دزد و کلاه بردار را که قطع کنی، هم دست های او دست او خواهند بود و به وسیله آنها باز هم مرتکب دزدی و کلاه برداری خواهد شد. دقت کردین؟ یعنی اون کسی که در درون این حاکمه و او رو به دزدی وامی داره، دست اون حاکمه رو قطع میکنه. این آدم شده ابزار فعلش. رضا گفتی که دست این رو قطع کنی، اون رئیس دزداست، کلی دزد زیر امرشن، حالا خودش نمیتونه بره دزدی کنه، مدیریت میکنه، برنامه‌ریزی میکنه، هدایت میکنه، کنترل میکنه، ها، بعد دزدی را میندازه، میرن دزدی میکنن، براش میارن دیگه. پس حل نشد مشکل دزدی. اگه بخواد دزدی مشکلش حل بشه، باید اون دست دزدی و کلاهبرداری رو در این آدم قطع کنه. و حضرت اگر میتونن جهان رو جهان امنی کنن، مال همینه، مال همینه. ولایت میاد این کار رو میکنه دیگه. کم شنیدید داستان آدم های فاسد، دوز، نمیدونم آلوده، فلانی حرفا که همین آمدن کنار اقیانوس ولایت، چی جوری زیر و رو شدن این آدم ها، چی جوری زیر و رو شدن. از حالا قدیما مثل فضیل عیاض و بشرا حافی و امثال اینا رو شنیدید داستاناشون، دزد سر گردنه بگیره فلان امثال اینا، چی جوری زیر و رو شد. دست ظاهریشو که نبریدن که، این آدمی که سر گردنه میگرفت چی جوری مردم رو قارت میکرد و لخ میکرد، او دست دزدی رو تو وجودش بریده شد. لذا شد یک عارف بزرگ بعد از این بود. حالا این نمیخوایم انکار کنیم اجرای حدود شرعی ها، نه، حدود شرعی باید انجام بشه. حدود شرعی که انجام میشه یه معنای دیگری داره، حالا اونم اشاره کنم بهش. شاید تو بعضی سال کتاب هم نمیشتم این رو. شما وقتی دست این آدمی که دزدی کرده رو میزنید یعنی چی؟ خب اول که میگن بلافاظه که دزدی کرد که دستشو نمیزنن، کلی شرایط داره، باید اون شرایط طی بشه. اگر اون شرایط فراهم شد، بله، حکم اینه که مثلا دستشو بزنن، چهار انگشتشو قطع کنن مثلا. خب این که دارن قطع میکنن یعنی چی؟ یعنی دارن به این آدم میگن تو آدم خوبی هستی، این دست به تو نمیاد، این دست به تو نمیاد، تو آدم خوبی هستی، این دست قطع میکنی تا این وصله ناجور از تو جدا بشه. نمیدید احساس چیه؟ داره میگه تو خوبی، تو مسلمانی، تو مؤمنی، این دست هرز شده، این دست اصلا به تو نمیاد، چون به تو نمیاد میکنیم میندازیمش دور. رضا بایدم حدود اجرا بشه، فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب، حدود قصاص نباید اجرا بشه، احکام ظاهری شرعه. اما برید تو دلش یه حرفای قشنگتر و بزرگتری پیدا میکن. این که گفتن دست دوز رو بزن، حالا تو وجود این اون کسی که او رو به دزدی با میداره، او دزده، و اگه بتونی دست او رو بزنی، مشکل دزدی رو تو جامعه بشر حل کردی، مشکل دزدی رو حل کردی، دست دزدی رو قطع کن، دست دزدی کردن این آدم رو قطع کن. اگه موفق به این کار بشی، خیلی کار بزرگی کردی. امام زمان علیه السلام که تشمی میارن این کار رو میکنن، این کار رو میکنن. نه اینکه حدود، گفتم بازم بگیم ما بدفهمی ایجاد نشه، حدود ظاهری شرع تعطیل نمیشه، اما با اجرای اون حدود ظاهری مشکل در واقع دزدی، مشکل ظلم، امثال اینا از جهان بشر بر نمیخیزه. اون مشکل سر جاش. اگه بتونی اون دست دزدی رو قطع کنی، مشکل دزدی حل میشه. اگه دست ظلم رو بتونی قطع کنی، اون مشکل ظلم تو جامعه جهانی حل میشه. و حضرت این کار رو میکنه. کسی با حضرت راه پیدا کنه همینجوری میشه دیگه. گفتم نمونه های فراوان داریم، آدم های در واقع آلوده، گناهکار، نمیدونم دوز، مال حرام خور، زورگو، ستمگر، امثال اینا، که همین اومدن از کنار بساط اهل بیت عبور کردن و گرفته عنایت اهل بیت اونها رو، چجوری زیر و رو شدن و چقدر متفاوت شدن این آدم ها، هم شدن ابدال دیگه، تبدیلشون کردن اهل بیت دار. در مورد امام زمان علیه السلام در روایات آمده است که یحکم به حکم داوود، با حکم حضرت داوود علیه السلام حکم میکنه. حضرت داوود حکم غیبی صادر می کرد و به شواهد و ادله وابسته نبود، چون می دونید از در قضایی قاضی مکلفه به به هر حال شواهد و ادله و امارات و امثال اینا استناد کنه موقعی که میخواد حکم بده. رضا پیغمبر اکرم، امیرالمومنین، امام های دیگه تا امام 11 هم تو داوری هاشون به همینا استناد میکردن، به اون علم غیبی خودشون کاری نداشتن. یک کسی میمد مدعی چیزی میشد، میگفتن البینه تو علی المدعی، بینه و دلیل تو بیار ببینیم چیه. این دلیل نداشت، مثلا طرف مقابل متهم رو مثلا قسمش میدادن که انکار کنه. بالاخره طبق همون آیین دادرسی که توی اسلام هست توی محکمه ها رسیدگی میشد. این مال پیغمبر اکرم و 11 تا امام. البته قول 11 تا امام که جز امیرالمومنین 4 سال خورده ای و شاید مثلا یه چند ماهی هم امام مجتبی علیه السلام، بقیه ائمه علیه السلام که حکومتی نداشتن که بخوان حکم اجرا کنن، ولی بالاخره مکلف به همین در واقع آیین دادرسی ظاهری بودن در رسیدگی به دعاوی و شکایات. اما حضرت داوود علی نبینا و آله و علیه السلام در دوره‌ای، حالا بازم روایات رو من دیدم، خود از داوودم از خدا خواهش کرد که خدا یا اینی بذار منم طبق ظواهر حکم کنم. او هم مکلف شد به همین شواهد ظاهری حکم کنه، چون گاهی اوقات شواهد ظاهری 180 درجه خلاف اون واقعیت دلالت داره و این قاضی هم مکلفه طبق همون شواهد ظاهری حکم بده دیگه. حالا اگر بیا طبق علم باطنی خودش حکم بده، جامعه تحمل نمی کنه، مردم دادشون در میاد، آقا همه مدارک نشون میده که این آدم ظلم کرده، تو اومدی مظلوم و مجازاتش کردی، خیلی فشار اجتماعی ایجاد میکنه. اینه که حضرت داوودم زیر این فشار اجتماعی رب پیش خدا گفت خدایا ما هم بگیر ازمون این رو و ما هم به همین ادله و شواهد ظاهری مأمور بشیم حکم. ولی خب توی دوره‌ای حکم به باطن میکرد، به علم خودش که از راه غیب داشت میفهمید کی ظالمه کی مظلومه، همونجوری حکم میداد. در زمان حضرت داوود شخص فقیری مدت‌ها از خداوند رزق حلالی می‌طلبید. روزی گاوی در خانه او را شکست و داخل شد. او هم بر این اساس که دعایش مستجاب شده است، گاو را سر برید و گوشت آن را کباب کرد و با خانواده‌اش خوردند. این خوشباوری هم خیلی چیز خوبیه ها. خیلی چیز خوب، دعا کرد مستجاب شد، ضرر هم نکرد. الان ادامه داستان میخونیم میدونید دیگه، این که آدم خوش باور باشه، دیر باور نباشه، خوش باور باشه، زود باور باشه، زود باور کنه. شک خیلی چیز بدیه، این که آدمی دیر به باور برسه. لذا داریم که گروه های مختلفی رو چیزهایی از بهشت محروم میکنه، علما رو همین شکشون محروم میکنه از بهشت. چون میدونی به یه عالم شما یه چیزی بگی، او کلی میره سنداشو میبینه، نمیدونم کلی تشکیک میکنه، یه احتمالات مخالف میده فلانی حرف. لذا معمولا اینا توفیق عمل خیلی نصیبشون نمیشه. اما همین روایتی که تو اومدی به این عالم گفتی که مثلا روایت داریم که کسی این سوره قرآن رو بخونه خدا تو بهش فلان چیزو بهش میده، و این همه رفت شک کرد و تردید کرد و تأمل کرد و آخرش هم نرسید به یقین و عمل نکرد، یکی دیگه که یه آدم خوشباوری بود تا روایتو بهش گفتی که قال الصادق علیه السلام اینجوری، یه اثر کاری به حرفا نداشت، زود رفت سوره قرآن رو خون. و شما میدونید دیگه خدای متعال به کسی که به این روایت عمل کرده، ولو بعدن هم رسیدگی کردن دیدن روایت سنه نداشت، ساختگی بود روایت، خدا اجره رو به این آدم میده ها. اما احادیث منبلغ که یه وقتی بهش اشاره کردیم که کسی بهش برسه این که مثلا فلان عمل خیر رو اگر کسی انجام بده خدا فلان پاداشو میده، اون تو روایت جعلیه، اما این رو اعتماد به خدا و اعتماد به اون امام معصومی که این روایت رو به اون منسوب کردن، این صادقانه رفت سنگ تموم گذاشت و عمل کرد. خدا میگه من بهش میدم اون اجر رو، ولی اون که این روایت روایت محکمی هم نبود. اینه که خوشباوری خوبه. ببین این آدم خوشباور به روایت جعلی عمل کرد، فایدهشو برد. اون آدم عالم مشکک که نمیتونم دیر باور روایت قطعی هم که براش میاری معمولا توفیق عمل پیدا نمیکنه و محروم میمونه. اینی که گفتم خوشباوری خوبه اینا این دیه. چند سال دعا میکرد مثلا 7 سال دعا میکرد که خدای رزق حلالی بده ما بخوریم، بابا اومد در خونه شکست که همینه خدا فرستادتش دیگه، سرشو برید و کباب کردن تو خونه خورد. صاحب گاو که دنبال گاوش میگشت فهمید که آن شخص فقیر گاو را کشته و مصرف کرده است، او را نزد حضرت داوود برد. حضرت داوود هم فرمان روا بردش پیش حضرت داوود. بعد داوود از آن شخص فقیر علت کارش رو پرسید چرا خب این گاوی که در خون تو شکست به چه ملاکی تو سرشو بریدینش خوردی با خانواده‌ات؟ او هم گفت من 7 سال بود که دعا میکردم خدا رزق حلالی مرحمت کنه. وقتی گاو در رو شکست و داخل شد به خود گفتم دعایم مستجاب شده است، لذا آن را سر بریدم و با خانواده‌ام خوردی. صدق اگه باشه در واقع درست میزنه تو خال، یعنی ردخور نداره. صورت ظاهر البته این کار هیچ مبنا نداره، خب باید میری تحقیق میکردی این گاو اومده در خون تو شکسته نکنه مال مردم باشه از کجا که حالا اینجوری تو تعبیر کرد، ولی نیستی با صدق و صفا عمل کرد، دقیقا زد تو خال، نمور رزق حلاله بود. چرا؟ حضرت داوود به صاحب گاو فرمود از شکایتت صرف نظر، بابا گاو طرف و سر بریده خورده، صاحب گاوه اومده میگه آقا گاوه من خورده ای ندم. حضرت داوود حالا ببینید به علم غیب داره عمل میکنه دیگه، به صاحب گاوه گفت آقا شکایت تو پس میگیر از این گاوه بگذر. تو صاحب گاو عصبانی شد و اعتراض کرد که این چه نقل قضاوت کردن است، دادش در اومد آقا بابا جو گاوه من طرف خورده شما میگه صرف نظر کن، پس چه قاضیه چه دادگاهیه، من اومدم حکم عدالت جاری بشه. حضرت داوود به او فرمود علاوه بر آن نصف داراییت رو هم به او بده. بنده خدا دید بابا گاوشه که خوردن هیچی، حضرت میگه ازش ثروت میگه نصف کل ثروتت هم بده به طرف. صاحب گاو به شدت برآشفت دادش در اومد هیچ چجور قضاوتی شما داری میکنی؟ حضرت داوود فرمود تمام داراییت رو به او بده. در بین مردم در اثر این حکم سر و صدا بلند شد. این که گفتم وقتی به علم باطنی عمل میکنه مردم نمیتونه نصب کنن دیگه، مردم میگن آقا جون این گاو سند مالکیتش مال این آدم بوده و طرف رفته خورده، بعد حالا حضرت داوود داره خلاف همه موازین حقوقی داره میگه که نه تنها از این گاو باید صرف نظر کنه، باید کل ثروت شمین بده به اون کسی که گاو اینو خورده، نمیتونن تحمل کنن. عکس عمل شروع شد، فشارهای اجتماعی. حضرت داوود وقتی که مردم برآشفتند و اعتراض که آقا چجوری حکم کردنه، حضرت داوود همراه با مردم بر سر قبر پدر کسی که گاو را کشته بود حاضر شد. رفتن سر قبر پدر همین یارو که گاو را خورده بود و او را زنده کرد، پدر این رو زندهش کرد و علت مرگش رو از او جویا شد. پرسید تو چی شد مردی؟ او گفت پدر این صاحب گاو غلام من بود، او مرا کشت و تمام داراییم را هم تصاحب کرد. غلام من، منو زد کشت، هرچند پول و ثروت داشتم و مرا تصرف کرد. در نتیجه روشن شد علاوه بر این که تمام دارایی صاحب گاو متعلق به آن شخص فقیر است، خود صاحب گاو و فرزندانش هم بچه های غلام پدر او هستند و متعلق به او می باشن. حکم به باطن می دونه چجوری شد؟ صورت ظاهر این بود که گاو رو طرف خورده بود، ظالم بود، گاو مردم رو خورده بود، صورت باطن دیدی چی بود داستان. امام زمان علیه السلام هم این گونه حکم میکند، حکم به باطن میکنه حضرت. یه از کسی دلیل و شاهد و مدرک و نمیدونم امثال اینا مطالبه نمیکنه، با اون علم باطنی خودش عمل میکنه. تو روایات هم متعدد داریم، از امام صادق علیه السلام روایت دیدم حضرت فرمود لن تذهب الدنيا حتی یخرج رجل منا اهل البيت يحكم بحكم داوود و آل داوود لا يسأل الناس بينتان. فرمود دنیا تموم نمیشه، به انتها نمیرسه تا اینکه یک مردی از ما اهل بیت قیام میکنه و به حکم داوود و آل داوود حکم میکنه و از مردم بیانه و دلیل نمیخواد توی رسیدگی به شکایاتشون. باز یه روایت دیگه هم تو غیبت نعمانی دیدم که المهدیو یحکم به حکم داوود ولا یرید و بینتن. هست مهدی به حکم از داوود طبق همون سنت حکم میکنه و بینه ای نمیخواه. انشاءالله که این ظرفیت رو پیدا کنیم که به حکم باطن، به اون حقیقت در واقع وقتی حکم میشه پذیرا باشیم، پذیرا باشیم. چون میدونی شرط ایمان اینه دیگه. قرآن فرمود فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلم و تسلیم. خدا قسم خورد، فرموده رسول ما قسم به پروردگار تو که این مردم ایمان نیاوردن مگر اینکه اختلافاتشون رو بیارن پیش تو و تو را حکم قرار بدن. یک، بعدم وقتی تو حکم دادی در درون و دل خودشون کوچکترین ناگواری در پذیرا شدن حکم در واقع نداشته باشن، با گوارایی ولو علیهشون حکم دادی تو، با گوارایی اون حکم رو پذیرا بشن و یسلم و تسلیما و تسلیم مطلق فرمان تو باشن. یعنی هم از درون به شیرینی بپذیرن و هم از بیرون تسلیم باشن و اون حکم رو اجرا کنن. خب حالا ولایت اینجوری کار میکنه، ولایت اینجوری کار میکنه. تو عالم الان خدا هم داره همینجوری کار میکنه ها. گاهی اوقات داده در میاد که آخه بابا جون من چیکار کردم، چرا این همه مردم به پر و پام میپیچن، چرا اینجوری شد، چرا ماشینا با دوز برد، چرا نمیدونم فلانی اومد من فلان کار رو کرد. داده در میاد خدا داره قصاص اجرا میکنه، خدا داره همون حکم به باطن میکنه دیگه. چه اون شعره گفت چه عیسی به رهی دید یکی کشته فتاده، حیران شد و بگرفت به دندان سر انگشت، گفتا که کرا کشتی تا کشته شدی زار، تا باز کجا کشته شود آن که تو را کشت. اینجوریه داستان. یعنی خدا داره به حکم باطن حکم میکنه تو عالم، لذا وقتی حکم خدا جاری میشه تو درون باید به گوارایی پذیرا بشه انسان. ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت، به گوارایی تحویل بگیر. حاکم خداست تو عالم، حاکم خداست. دلی رو شکستی میری اون بهتر دلتو میشکنه، ظلمی کردی میری اون بهتر ظلم. کما تو دین تو دان، به هر روشی عمل کنی با همون روش بده عمل میشه. خدا داره به باطن حکم میکنه. لذا تو جامعه مهدوی همین حقیقتی که همین الان خدا داره میکنه، همین ظاهر میشه در قالب محاکم جامعه ظهور. لذا از حالا باید با اون حقیقت آشنا بشیم، راه پیدا کنیم، بتونیم حکمهایی که خدا جاری میکنه در عالم، این حکم ها رو به گوارایی بپذیریم و تسلیم مطلقاً باشیم در برابرش. تا اون موقع تو جامعه مهدوی هم بتونیم به افتضای همین رفتار بکنیم. چون خدا داره به باطن حکم میکنه و حقیقت ولایت هم همین کار رو میکنه. جمله های مبحث امام زمان علیه السلام رو خوندیم همش، یه صلوات دیگه بفرستیم. اللهم صل علی محمد. در بحث دیدار امام زمان علیه السلام این نکته رو بگیم، ما امام زمان علیه السلام هم حاضرند هم ظاهرند. ببینید غیبت رو ما تو فارسی در برابر دو چیز به کار میبریم. یه وقت میگیم آقا تو کلاس حضور غیاب کردن، حسن حاضر بود و مثلا تقی غایب بود. این غیبت نقطه مقابل حضوره، حضور و غیاب. اما یه غیبت در برابر ظهوره. میگیم یه چیزی ظاهر بود، آشکار بود، یه چیزی غایب بود. غیب و شهادتی که تو قرآن تو آیات به کار رفته، شهاده یعنی اون چیزی که مشهوده، قابل دیده شدنه، غیب یعنی اون چیزی که مخفیه، دیده نمیشه. پس غیبت به دو معناست، یکی عدم حضور، یکی عدم ظهور. خب حضور حضرت که اصلا انفکاک ناپذیر است از عالم، این رو گفتیم مفصل براتون، وجود قیوم عالم مقدم است بر خود عالم. لذا هیچ جا نیست که حضرت حضور نداشته باشه. حضرت همه جا حضور داره. هیچ جای عالم نیست که حضرت حضور نداشته باشه. لذا قرآن هم فرمود فعینما تولو فثم وجه الله. هر طرف رو تو برگردونی او طرف دیگه هم وجه الله که توی دعای ندبه میخونیم عین وجه الله الذی الیه یتوجه الاولیا، اون وجه خدا که اولیاء خدا به او توجه میکنن، رو میکنن، او کجاست؟ یعنی امام زمان کجاست؟ قرآن پاسخ داد فرمود فعینما تولو فثم وجه الله، هر طرف رو تو برگردونی او طرف دیگه هم باز وجه اللهه. هیچ جای عالم از حضور حجت خدا خالی نیست. حجت خدا اسم اعظم خداست و اسم اعظم خدا ارکان کل شیء رو پر کرده. تو دعای کمیل میخونید به اسماء کلتی ملعت ارکان کل شیء، ارکان همه چیز رو اسماء خدا پر کرده. لذا ذره‌ای در عالم نیست که اونجا حضور حجت خدا نباشه. گفتم حضور حجت خدا اشد و اقباست از حضور خود اون چیزی که اونجا هست. لذا غیبت نقطه مقابل ظهور است، نه نقطه مقابل حضور. اگر میگیم امام زمان علیه السلام غایبند، نه به این معناست که حضور ندارن، بلکه به این معناست که ظهور ندارن. حالا ریشه این عدم ظهور چیه؟ خوندم براتون این جمله دعای ندبه، برم یادمه چند جلسه قبل که وقتی داریم قربون صدقه امام زمان میریم میگیم چی؟ میگیم به نفسی انت من مغیب لم یخلو منا، جانم به فدای اون غایبی که ما رو ترک نکرده، همینجاست. پس این همون در واقع غیبت به معنای عدم ظهوره، اون حاضری که ظاهر نیست. خب حالا این حاضری که ظاهر نیست چرا ظاهر نیست؟ او جمله خواجه نصیرالدین طوسی رو یادتون بیاد، فرمود وجوده لطفن و تصرفه لطفن آخر و غیبته منا. غیبت امام زمان علیه السلام از جانب ماست. غیبت از جانب ماست. لذا همون تعبیری که امام سجاد علیه السلام تو دعای ابو حمزه سومالی در مورد خدا به کار میبرن، همون تعبیر در مورد ولایت هم به کار میره که به خدا عرضه میداره که ان الراحل الیک قریب المسافه، اون کسی که میخواد به سوی تو سفر کنه راهش بسیار نزدیکه، و انک لا تحتجب عن خلقک الا ان تحجبهم الامال دونک یا اعمال دونک، هر دو جور روایت شده، و تو توی نزدیک که سفر کننده به سوی تو راهش خیلی نزدیکه. خود قرآن هم فرمود اذا سألک عبادی عنی فانی قریب، خدا نزدیکه. حالا این نزدیک چرا دیده نمیشه؟ حتما رفته پشت یه چیزی قایم شده دیده نمیشه دیگه، یه چیزی کشیده رو خودش دیده نمیشه. اما عرض کرده امام سجاد به خدا که و انک لا تحتجب عن خلقک، خدای من تو پرده و حجابی هم بر خودت نکشیدی، تو یه نزدیک پرده و حجابی هم بر خودت نکشیدی که دیده نشوی. الا ان تحجبهم الامال دونک، جز این نیست که امال و آرزوهای دنیوی انسانها حجابی شده در برابر دیدگان اونها که نمیذاره تو رو ببینن. تو حجابی بر خود نکشیدی که دیده نشوی، حجاب بر دیدگان اونهاست که تو رو نمیبینن. درست شد؟ پس غیبت از ماست، غیبت هو منا، غیبت از ماست چرا غایبه؟ ببینید راجع به خدا که دیگه اینو مطمئنید، راجع به حجت خدا هم این همونه، فرق نمی کنه. خدا الان هست اینجا یا نه؟ الان اینجا خدا هست. خدا رو میبینید؟ چرا نمیبینید؟ امام زمان علیه السلام الان اینجا هستن. امام زمان رو میبینی؟ چرا نمیبینی؟ این غیبت هم منا یعنی چی؟ علتش اینه که ما الان اینجا نیستیم. ما الان اینجا نیستیم. امام زمان علیه السلام الان اینجا هستن، ما الان اینجا نیستیم. یعنی چی؟ یعنی توجه ما الیه یا توجه الاولیا دیگه، توجه ما در گذشته و آینده است، در الان نیست و در جاهای متنوع و متفرقه و اینجا نیست. لذا ما الان اینجا نیستیم. بخشی از حواس فکرمون راجع به اون چیزایی که اتفاق افتاده در گذشته، حواسمون به اوناست، به قصه اونا رو داریم میخونیم، راجع به اونا فکر میکنیم چرا اینجوری شد، کاش که نشده بود، فلان امثال اینا. بخشی از حواسمون متوجه آینده است، چی میشه، چی کار بکنم، چی کجا برم فلان. بعدم تو این جلسه نیستیم که یه خورده از حواسمون تو خونمونه، یه خورده از حواسمون سر کارمون، یه خورده از حواسمون توی نمیدونم کوچه و خیابونه. پخشیم هم تو زمان ما ولو شدیم و پخش شدیم، هم تو مکان ما ولو شدیم و پخش شدیم. الان اینجا نیستیم. اینو خوب یادتون باشه، امام زمان علیه السلام الان اینجا هست. چرا نمیبینیمش؟ چون ما الان اینجا نیستیم. چون ما الان اینجا نیستیم لذا حضرت رو نمیبینیم. حالا اگر الان اینجا حاضر بشیم یعنی چی؟ یعنی متمرکز بکنیم وجودمون رو، کانونی بکنیم وجودمون رو. دیدید نور خورشید رو عدسی جلوش میگیرن، از ذره بینا میگیرن جلوش، این نوری که پخشه، این نور میاد چیکار میکنه؟ این عدسی در واقع محدب میاد اینا رو جمع میکنه توی یه نقطه، کانونیش میکنه، متمرکزش میکنه. حالا اگه یه عدسی درست کنیم که من توسط اون عدسی وجودم بیاد کانونی بشه، یعنی تو الان اینجا جمع بشم، من از یه حالت پخش بودن تو زمانهای گذشته و آینده و تو مکانهای متنوع در واقع جمع بشه وجودم، متمرکز بشه تو الان اینجا. اگر اینجوری بشه اون حقیقتی رو که الان اینجا هست میبینیم و سخنش رو میشنویم. این کانونی شدن و تمرکز که حالا کسایی که مثلا کتابای غربی و اینا رو هم خوندن تو این زمینه ها، بحث تمرکز، بحث مدیتیشن، ترانس مدیتیشن و امثال اینا، این که آدم بتونه تمرکز کنه، متمرکز کنه وجود خودش رو، باید از گذشته و آینده و از جاهای متعدد منصرف شد. اگه این کارو بکنیم متمرکز میشیم، یعنی به مقام جمع میرسیم. حالا این مقام جمعی که تو عرفان داریم، در واقع این به مقام جمع میرسیم، در این نقطه آن و اینجا در واقع جمع میشه وجودمون، متمرکز میشه توی یه نقطه واحد، متمرکز میشه، از این تکثر و پراکندگی در میاییم، به این وحدت میرسیم، تو این نقطه آن و اینجا متمرکز میشه. تعبیر حضور قلبی هم که تو نماز تو عبادات داریم همینه ها. حضور قلب یعنی همین. حضور قلب یعنی این که از گذشته و آینده منصرف شو، بیا تو الان. از اینجا و اونجا منصرف شو، بیا تو اینجا. اگر این اتفاق بیفته میشه حضور قلب. میگیم تو نماز حضور قلب باید داشت، یعنی همین دیگه. یعنی این وجودت که الان ولوه و پخش تو همه عالم و تو همه زمان ها، اینو جمع کن بیار همینجا، متمرکزش کن تو الان و اینجا. ظهور نتیجه زندگی در اکنون و اینجاست، در الان و اینجاست. ظهور نتیجه جمعه، رسیدن به اون حقیقت جمع در وجود خیشتن. چه ظهور حجت خدا، چه ظهور خود خدا. قرآن از یوم الجمعه سخن گفته، سوره جمعه دیگه ها، آیه نهم سوره جمعه، از یوم الجمعه سخن گفته. خب یوم الجمعه چیه؟ روز جمعه زیارت امام زمان علیه السلام که میخوایم، میگه چی؟ میگه و هو یوم کل متبقع فیه ظهور کرد والفرج للمؤمنین علی یدک. این روز جمعه روزی است که انتظار و توقع ظهور تو در این روز میره و اینکه فرج برای مؤمنین حاصل بشه به دست تو در این روز. پس یوم الجمعه روزی که انسان جمع میشه، روز ظهور حجت خداست. این ظهور حجت خدا، حالا ظهور خود خدا یعنی لقاء خدا. تو اولی به یوم الجمعه وجود خودمون، یوم الجمعه عالم بیرون نه، یوم الجمعه سیر باطنی خودت اگر برسی حجت خدا رو میبینی. حالا لقاء خود خدا چی؟ قرآن آیه 38 سوره مرسلات میگه هذا یوم الفصل جمعناکم ولاولین. تو آیه 99 سوره کهف میگه من نفخ فی الصور فجمعناهم جمعا. آیه 9 سوره تقابون یوم یجمعکم لیوم الجمع. آیه 103 سوره هود ذالک یوم مجموع له الناس. درست شد؟ پس روز قیامت هم روز جمعه، یوم الجمعه، روزیست که خدا جمع میکنه آدم ها. چون روزیه که جمع میشن، یعنی آدم ها که به جمع میرسن، حالا چه تو قیامت آفاقی چه تو قیامت انفسی دیگه، تو قیامت انفسی هم اگر به این مرتبه از جمع رسید انسان چی میشه؟ وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره. دقت کردین؟ آیه 72 سوره قیامت، وجوه یومئذ ناظره، اون چهره های شاداب و سرشار از نشاط که الی ربها ناظره، که به رب خودشون نظر میکنن، به یوم الجمع که رسیدن الی ربها ناظره. پس اون حقیقت حاضر در همه جا وقتی ظهور میکنه که ما وجودمون از این پخش بودن تو زمان و پخش بودن تو مکان نجات پیدا کنه، بیاد تو اکنون و اینجا متمرکز بشه، کانونی بشه. لقا در یوم اتفاق میفته. لذا هم دیدار امام زمان علیه السلام یوم الجمعه ظهور حضرت، هم دیدار خود خدا الی ربها ناظره که یوم الجمعه، او یوم الجمعه است، این یوم الجمعه، درسته؟ پس در یوم اتفاق میفته، یوم روشنه دیگه، روز روشنه. منتها این لقاء در روشنایی یوم، چه لقاء حجت خدا چه لقاء خدا، از لیل میشه بهش راه پیدا کرد به این یوم، از لیل میشه راه پیدا کرد به یوم، از این تاریکی شب میشه به روشنایی روز راه پیدا کرد. تو لیل باید کار کرد تا به لیلت القدر رسید و از لیلت القدر انسان به یوم اللقاء میرسه. دقت کردید؟ لیل دنیا رو اگه توش کار کنی به لیلت القدر میرسی. لیل مال دنیاست، لیلت القدر مال برزخ سیر باطنی سالکه. در لیل دنیا کار میکنی، هی سعی میکنی وجودتو کانونی کنی، متمرکز کنی، متمرکز کنی، منصرف کنی از تعلقات، از دلبستگی ها، از توجه های در واقع به گذشته و آینده، به اینجا و اونجا، از این پراکندگی تقلا میکنی، وجودتو در بیاری. کار تو لیلت القدر سیر باطنیت در واقع به نتیجه میرسه. وقتی این انصراف در لیلت القدر به طور کامل صورت گرفت و جمع شدی توی اکنون اینجا، چه اتفاقی میفته؟ لیلت القدر به یوم اللقاء منجر میشه و روز دیدار فرا میرسه. حالا او قیامته، لیل اولی دنیا، لیلت القدر برزخ، و این یوم، یوم القیامه حساله که تو سیر باطنیش. ولذا اون ظهور، حالا چه قیامت صغرا که ظهور حجت خداست، چه قیامت کبرا که ظهور خود خداست، این واقع میشه. اهمیت شب و روز جمعه از همینجا باز نشأت میگیره ها. این که شب جمعه اینقدر مهمه، این که روز جمعه اینقدر مهمه، این از همینجاست. اینکه غسل جمعه این همه فضیلت داره، اینکه نماز جمعه این همه روش تاکید میکنه قرآن، اینا همش مال همینه، مال همین مقام جمعه، به جمع رسیدن. اینکه نماز جماعت این همه ثواب داره که میگن اگر 10 نفر بشن جمعیت نمازگزاران، دیگه همه ملائکه هم مشغول بشن، قدرت این که بنویسن ثواب این نماز رو ندارن. اینا همه مال همینه، مال رسیدن به این جمعه، رسیدن به این جمعه. و کسی به این جمع برسه، یعنی کانونی بشه، به ظهور راه پیدا میکنه و خیلی کار ازش میاد. اون موقع آن نور خورشید وقتی پخشه چی کار میتونه بکنه؟ هیچ. اما با یه ذره بین شما این نور رو متمرکز که میکنی، میبینی چه قدرتی پیدا میکنه، میتونه آتیش بزنه یه که چوب رو، یه کاغذ و فلان، خیلی کارا دیگه حالا ازش میاد، چون متمرکز شد، کانونی شد. تو عشق لیزر هم ظاهرا همین قاعده حاکمه. یعنی وقتی وجود انسان کانونی بشه، خیلی کارا ازش بر، خیلی کنید جمع، به مقام جمع که برسه خیلی قدرت های عجیبی از انسان ظهور میکنه. الان براتون قابل تصور نیست اون قدرت ها چی تو وجود خودتونه، ولی پخشه الان یه عدسی میخواد متمرکزش کنه، متمرکز بشید، خدا میدونه چه میکنه انسان، چه قدرت عظیمیست تو عالم، کارهای خارق العاده ای ازش برمیاد. این مقام جمع منشأ خیلی کارهاست. تو جمع شدن خیلی برکات هست، خیلی چیزا هست. ببینید حالا باز اینم اشاره هاییست به اون نکته. یک زن با یه مرد ازدواج میکنن ها، درست شد؟ جمع میشن، میگن جمع، جمع شدن ها. میوه این جمع شدن چیه؟ به وجود اومدن یه فرزند. حالا تو باطن انسان هم این اتفاق میفته دیگه. شوهر کیه؟ عقل. همسر کیه؟ نفس. اگر نفس و عقل با هم ازدواج کنن تو باطن انسان، یعنی با هم توافق کنن، نفس قبول کنه که تمکین کنه و اطاعت کنه از عقل، این ازدواج باطنی صورت میگیره. اگر نفس به ازدواج عقل در بیاد و تمکین کنه، همسر مطیع و فرمانبری بشه، از این جماع چه اتفاقی میفته؟ فرزندی به وجود میاد. اون فرزند چیه؟ قلبه، دله. این وقت این فرد میشه صاحب دل، اهل دل. خب بنابراین من اون چیزی که خواستم بگم اینه که ظهور، کسی دنبال ظهوره باید جمع بشه، از این پخش بودن خودشو نجات بده، از گذشته و آینده خودشو نجات بده، بیاد تو آن زندگی کنه. منصوبه به حضرت امیره که فرمود ما فاتم مزا، اون چی که گذشت یه گذشت دیگه، تمام شد، به خودش رو خودتو مشغول فکر کردن به اون میکنی. و ما سیعتی که فعین، اونی هم که قراره در آینده بیاد، اونم کجاست؟ اصلا معلوم نیست آینده باشه، ممکنه ببیری تو اصلا فردایی نباشه، به خودش رو خودتو مشغول فکر به آینده میکنی. ما فاتم مزا و ما سیعتی که فعین قم فقطن مل فرصت بین العدمین، بلند شو و فرصت بین دو عدم، یعنی گذشته و آینده رو غنیمت بشمر. این همون مقام جمعه. گفت از دی که گذشت هیچ از او یاد مکن، فردا که نیامده است فریاد مکن، برنامده و گذشته بنیاد مکن، حالی خوش باش و عمر برباد مکن. یه حالی خوش باش یعنی همون مقام جمع، اومدن تو همین نقطه در واقع اکنون اینجا و به اون دیدار و لقا رسیدن. دقت کردین؟ لذا ملاقات میوه اینه. آمال و آرزوها ما رو به گذشته ها و آینده ها گره میزنه دیگه. لذا فرمود که تو حجاب بر خود نک پوشوندی الا ان تحجبهم الامال دونک. این آمال و آرزوهای مردم شده حجاب، نمیذاره تو رو ببینی. تو که همینجا روبروی منی، تو که همین الان چسبیده به منی، تو که همین الان تو وجود خود منی، چرا نمیبینم؟ میگه نفرمود فانتظروا انی معکم من المنتظرین، فرمود شما انتظار بکشید، انی معکم من با خود شما، انی معکم. پس اگه مع ماست چرا نمیبینیمش؟ چون او اینجا هست من اینجا نیستم. گفت هرگز وجود حاضر و غایب شنیده ای؟ من در میان جمع و دلم جای دیگر است. لذا نگیم حضرت تشریف بیارن، ما باید تشریف بیاریم، حضرت هستم. حضرت که هستم، من نیستم، من باید بیام. من باید از پشت حجاب گذشته و آینده، از پشت حجاب تفرقه در مکان، از این پشت این حجاب ها بیام بیرون، حضرتی که همینجا هستن رو ببینیم. حالا فهمیدید که فعینما تولو و ثم وجه الله. نه فاصله مکانی رو من باید طی کنم برای دیدن حضرت، که برم این بر اون بر بگردم پشت این کو پشت اون کو وسط اون صحرا تو دل اون بیابون، نه فاصله زمانی لازمه طی بشه، هیچ. من باید بیام اینجا الان تا حضرت رو ببینم، تا خود خدا رو ببینم. گفتم قیامت صغرا مقدمه قیامت کبراست، دیدن حضرت مقدمه دیدن خود خداست. اگه لقاء حضرت و لقاء الله آرمان یک ساله که الالله، دستیابی بهش راهش همینه، تو اکنون اینجا جمع شدنه. انشاءالله خدا به همه ما این عنایت رو بکنه. با چون میدونیم ما کی پخش میشیم، وقتی که دلبستگی هامون زیاده دیگه. گفت ای یک دل یه صد دله، دل یک دله کن. وقتی دلبستگی داریم خب حواسمون پیش اون چیزایی که دوستش داریم دیگه. بعضی از این چیزها گذشته هامونه، بعضی چیزها آینده هامونه، بعضی چیزها اینجاست، بعضی چیزها اونجاست. پخش کنار محبوب هامون پخش. اگه بتونیم یک دله بشیم، هممون همه واحد بشه، به تعبیر امیرالمومنین علیه السلام تو نامه به مالک اشتر، و وردمون ورد واحد بشه به تعبیر امیرالمومنین علیه السلام توی دعای کمیل، اون وقت به اون حقیقت ظهور راه پیدا میکنیم. انشالله خدا به همه ما این رو عنایت بکنه. و صلی الله علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل.